وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حدیث مختصری از امام صادق به مناسبت ایام برای شما یادآور بشوم. شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معانی الاخبار روایتی نقل میکند از امام صادق عن آبائه عن جده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فضل العلم احب الی من فضل العباده. عبادت به معنای خاص، عبادت به معنای آن که به تعبیر استادان علامه شیخ صدرا هر عمل مباح را میتوند آدم مضافاً الالله انجام بدهد عبادت میشود، ولی عبادتی که در برابر علم بیاد عبادت به معنای خاص. فضل العلم احب الی من فضل العباده. خداوند برای همه ما شما توفیق تعلیم و تعلم علوم آل البیت عنایت کند. شادی روح آقا امام صادق صلوات خط کنید. و اما بحث و تحقیق درباره تتمه مسئله آخر تکبیرة الاحرام. در انتهای مسئله سید طباطبایی می فرماید که و ان شک فی اتمامها انه اتا بها صحیحه اولا بنا علی العدم، لکن الاحوت ابطالها به احد المنافیات ثم استینافها. و این مطلب، این عبارت که اتمامها باشد، در ذهن آمد می آمد که ضمیر راجع باشد به خود صلات. بعضی از عزیزان سوال کردن و توجه کردم، دیدم نه، این ضمیر بر میگردد به خود تکبیرت الاحرام، به اعتبار تکبیره اتمامها آمده است. میفرماید که اگر کسی شک کند بعد از اتمام تکبیرت الاحرام که فقط الله اکبر گفته و چیز دیگری را ذکر نکرده، نه دعایی، نه استعاذه‌ای، نه قرائتی، الله اکبر، همون لحظه شک کرد، می‌فرماید ان شک بعد اتمامها انه اتا بها صحیحه، شک کند که تکبیرت الاحرام را به صورت درست انجام داده یا به صورت غیر صحیح. بنا علی العدم، بنا را بگذارد به عدم. معلوم بلگو کار نمی کرده، صدا خود من بود، صدام میرسه به شما دیگه. بنا علل عدم، بنا را بگذارد بر اینکه انجام نداده. ولش کنید دیگه، نمیشه بینیشید، صدا میرسه. یک کمی من صدا رو آمپرشو بلند
کنم، این عدم هم بار بداری خیلی
خوبه. یه ذره عطسه میکنم چیز خلاف ادب میشد در طرف. اگر شک کند کسی که تکبیرت الاحرام گفت ولی این تکبیرت الاحرامش درست است یا درست نیست، هنوز به چیز دیگری مشغول نشده، نه ذکری، نه استعاذه‌ای، نه دعای توجهی، در این صورت می‌فرماید بنا را بگذارد به عدم صحت. چرا؟ بر اساس قاعده شک. قاعده شک اینه که اگر در انجام یک جزئی یا یک عملی شک کردید، اگر از محل تجاوز کرده باشید، بر اساس قاعده تجاوز حمله بر صحت. اینجا فقط تکبیر رو گفته و چیزی رو هنوز مشغول نشده، تجاوز از محل صورت نگرفته. مقتضای قاعده شک این است که اصل عدم انجام اون عمل مشکوک هست، هم قاعده شک و هم مفکه گویا قاعده شک برگرفته از مفهوم صحیحه زراره است که یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. مفهومش چه میشد؟ مفهوم قضیه شرطیه. این میشد که اگر از محل تجاوز از اون عملی که شک کردید خارج نشده باشید، حمل بر صحت نمی شود و مقتضای اصالت العدم هم این است و مقتضای احتیاط هم این. در مجموع میگیم قاعده شک. در صورتی که قاعده شک در این مورد جریان داشته باشد، شک در این مورد موجب حکم بر عدم صحت تکبیر هست.
آقا عدد فراغ، اگر گفتیم فراغ از جز استشک در حمد و سوره قبل از رکوع در صحت خوندن، بنام بکنن برای صحت.
اول کلام هست، صد قطعی نیست، هم بر فتوای سید یزدی ممکنه این یا تجاوز از محل صدق کرده است و یا اینکه خود اون فعل عملی را شما محل در نظر میگیرید از قیام به طرف رکوع و یا اینکه ذکری بشد. اگر یک عمل را شک کنید در انجام آن و هیچ چیزی را هنوز مشغول نشده باشید که چه؟ که تجاوز از محل صدق کنه، در این صورت قاعده شک اقتضا میکند بر حکم اقتضا میکند حکم بر عدم صحت آن عمل. این قاعده شک و این فتوای سید طباطبایی. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 5 عفوان جلد 6 صفحه 88 و سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه جلد 14 صفحه 166. سید الحکیم 88 گفتم 88 خیلی خوب، صفحه 88 مستمسک مستند 166. سید الحکیم می‌فرماید که در این مورد ممکن است به اصالت و صحت تمسک کنیم. درست است، قاعده شک مربوط می‌شد به عدل طرف مقابل قاعده تجاوز است، اما قائل صحت نیاز به اون شرایط ندارد که قاعده تجاوز به آن شرایط احتیاج دارد، و قاعده صحت برخلاف که گفته می شود قاعده صحت و فراغ با هم تقریبا در یک سطح هستند، ولی قاعده فراغ در عبادات، قاعده صحت در معاملات. می فرماید تحقیق این است که قاعده صحت در عبادات و معاملات جاری می شود و شرطش هم ورود و دخول در شیء دیگر نیست، فقط خروج از شیء و شک در آن کافی است برای اجراء قاعده صحت. سیدنا الاستاد هم می فرماید که در این مورد از قاعده فراغ استفاده می کنیم، که در درس قبلی در بحث قبلی گفتم برای شما عزیزان که قاعده تجاوز مشروط به این است که ورود بر شیء دیگر صورت بگیرد، تجاوز از محل. اما در قاعده فراغ تجاوز از محل با ورود به شیء دیگر شرط نشده است. این مطلب تا اینجا بود، ولی آنچه که در متن آمده است که احوت این است از باب قاعده احتیاط در عبادات، همون فرمایش سید طباطبایی متین در نظر می آید که احتیاط این است که این تکبیرت الاحرامی که شک کرده تازه یه تکبیر گفت، شک میکند یه منافی انجام میدهد، تکبیر رو مجددن میگه تا نماز رو به صورت قطعی و خاطر جمع به اصطلاح عوام مطمئنن اتیان کند. والله هو العالم. این مسئله تتمه بود به خاطر بعضی از عزیزان که سوال کردن و خود این بنده حقیر هم ظاهرم اینجا را سریع رد شده بودم و شرحی نداده بودم، که حق با ایشان بود. البته حق با کسی است که پیرو مولا علی باشد، که همه انشالله پیروان مولا و پیروان امام صادق و از همراهان امام صادق کونو و از صادقین انشالله باشیم. بعد از این می رسیم به فصل دیگر، فصلون فی القیام و هو اقسامون اما رکنون و هو القیام حال تکبیرت الاحرام و القیام المتصل به رکوع به معنا ان یکون الرکوع عن قیامن فلو کبر للاحرام جالسا او فی حال نهوض بطل ولو کان سهوا و کذا لو رکع لا عن قیام به ان قرأ جالسا ثم رکع او جلس بعد القراءت او فی اثنائها و رکع بأنها متقوسا الى هيئه الركوع. متن خواندم شمرده و شما هم مضمون رو متوجه شدید. درباره قیام، همون طوری که در عنوان کتاب جواهر صاحب جواهر فرموده ان که من واجبات صلات القیام کتاباً و سنتاً و اجماعاً درست است، اما درباره اصل وجوب قیام بحث نیست بین المسلمین، بلکه من الضروریات فی الدین. و اما بحث در این است که این قیام رکن است یا رکن نیست. از 4 تا قیام داریم: قیام حال التکریر، قیام حال القراءت، قیام متصل به رکوع، قیام بعد از رکوع. 4 تا قیام. همه این قیام ها رکنن یا بعضی ها؟ اجازه بدید شرح بدیم.
دو تا رکن، دو تا قیام.
شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 149 می فرماید که قیام واجب است و رکن است در نماز، که نه نقیصه و زیادتی که نسبت به قیام صورت بگیرد موجب بطلان صلات می شود عمدن و سهوًا. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 80 می فرماید القیام واجبون فهو رکنون، که در زیادتی و نقیصی که در باره آن صورت بگیرد بعد تبطل الصلات، نماز باطل می شود. این دوتا متن که گفتم از شیخ و از محقق حلی که در حقیقت برای ما مستند می شود نسبت به شرعیت و اعتبار این حکم. اما خود محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 158 می فرماید که قیام از واجبات صلات هست. بعد می فرماید که و هو واجبون و رکن من ارکان صلات و علیه اجماع العلماء. و بعد از آن به نصوصی هم اشاره می کند که انشالله یادآور می شویم، نصوص باب قیام، باب اول و باب 13، باب اول و باب دوم و باب 13 که امروز انشالله یادآور بشیم. و علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب منتها جلد 1 چاپ جدید 8 می فرماید که قیام واجب است و رکن است و هو مذهب کل علماء الاسلام تا به این حد. از اطلاق کلام فقها استفاده می شود که قیام از تکبیرت الاحرام تا قیام متصل به رکوع همه رکن هست. و اما درباره اعتبار اصلی این رکن یا این جزء از اجزاء صلات، مستند اصلی نصوصی است که در ابواب قیام آمده است، کتاب وسائل جلد 4 باب 1 از ابواب قیام صحیحه ابی حمزه، ابی حمزه سومالی، عن ابی جعفر علیه السلام، این روایت رو شیخ کلینی نقل میکند، از علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب، عن ابی حمزه، سند کامل درست صحیح است، هرچند بعضی از فقها مصححه میگن. عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل، در این حدیث مستند کتابی و روایی برای این حکم دیده می شود. عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، سه صورت برای نمازگزاران ذکر شده است. قال الصحیح، آدم سالم، یصلی قائما و قعودا، المریض یصلی جالسا. و این صورت دوم، و علی جنوبهم الذی یکون اضعف من المریض الذی یصلی جالسا. خب دلالتش واضح و معلوم که باید فردی که قدرت بر قیام دارد نماز را در حال قیام انجام بدهد. و روایت دیگری را که در این باب برای شما در این بار برای شما یادآور بشوم، روایت اول باب دوی همین ابواب قیام هست. این روایت هم صحیحه زراره هست، روایت اول باب دو از ابواب قیام. قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث، که تعلیم صلات بوده، و قوم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له. کسی که درست کمر و بازوش صاف و راست نباشد در نماز، یعنی قیام درست نداشته باشد در صورت قدرت و توان، لا صلاة له، نماز براش نماز درستی نخواهد بود. روایت دیگر هم که حدیث شماره دوی همین باب هست، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له. کسی که در حال نماز قیام درست نداشته باشد نمازش نماز نیست، سلب ماهیت، سلب تحقق از نماز شده است، در صورتی که عمدن نماز و قائما انجام ندهد. روایات در حد تواتر است که صاحب جواهر تصریح دارد که قیام ثابت است متواترن کتابن و سنتن متواترتن. صاحب جواهر هم در همون کتاب جواهر جلد 9 صفحه 238 در شرح متن شرایح می فرماید که قیام واجب است اجماعا محصلا و منقولا. درباره اجماعی بودن و نصوصی که در این رابطه وجود دارد در حد غنی هست، غنی هست مطلب الحمدلله. گفتم که وجوب قیام با داشتن و خصوصا با داشتن این مدارک جزء ضروریات به حساب میاد، اما رکن تا کجاست؟ درباره رکنیت این مسئله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب و همون منبعی که گفتم می‌فرماید رکن فقط دو قیام هست، از چهار قیام دو قیام رکن هست بر اساس دلیل. و به ذهن شریفتون سپرده اید که رکن اصطلاح فقه هاست و تعبیر روایی ندارد، اما شرح رکن در روایات آمده است. بعضی از واجبات که ترکش سهوًا مبطل صلات باشد در اصطلاح فقه ها به عنوان رکن به ثبت رسیده است. سیدنا الاستاد می فرماید که از چهار رکن، دو رکن، رکن اول و رکن سوم. رکن اول افوان از چهار قیام دو قیام رکن هست، قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع، اما قیام قرائت و قیام بعد از رکوع از ادله و نصوصی که گفتیم وجوبش ثابت می شود، اما رکنیتش در متون روایی نیامده و دلیل بر رکنیت وجود ندارد. اما رکنیت قیام در حال رکوع قبلا گفته شد. موثقه سماعه کتاب وسائل جلد چهار باب 13 از ابواب قیام حدیث شماره 1، در اون حدیث آمده است که اگر کسی سهوًا قیام را ترک کند در حال تکبیرت الاحرام، متن این است: و کذالک این وجبت علیه الصلات من قیام فنسی حتی افتتح الصلات و هو قاعد فعليه ان یقطع صلاته و یقوم فیفتتح الصلات و هو قائم. کسی که قیام را در حال تکبیرت الاحرام فراموش کرده باید چه کند؟ قطع کند صلات خودش را و دوباره در حال قیام تکبیرت الاحرام را انجام بدهد. از این روایت استفاده می شود که تکبیرت الاحرام که قیام در حال تکبیرت الاحرام رکن است که با ورود نقص در آن ولو سهوًا نماز باطل خواهد بود. اما درباره رکن دوم که چه بود؟ که قیام در حال اتصال به رکوع، قیام متصل به رکوع. در این رابطه بر اساس قول قدما که مسلم است رکن است، اما علت تحقیق سید می فرماید که رکنیت این هم ثابته. چرا؟ برای اینکه این قیام مقوم ماهیت رکوع هست، رکوع که قطعا رکنه، این قیام دخل دارد در تحقق ماهیت رکوع. رکوع شرعی آن است که در حال قیام رکوع صورت بگیرد، اگر در حال انحنا یا در حال جلوس رکوع صورت بگیرد، آدم نشسته است، از حالت قعود و جلوس خودشو منحنی بیاورد در حد رکوع، رکوع باطل خواهد بود، چون قوام رکوع بر این است که از قیام ما قبل آن به رکوع و حالت انحنا باید مکلف قرار بگیرد تا رکوع شرعی صدق کند. از آنجا که رکوع خودش از ارکان است قطعاً، لذا قیام متصل به رکوع، همین که میگیم قیام متصل به رکوع، این اصطلاح بار معنا دارد، یعنی این قیام وصل است به رکوع، رکوع با این وصل است، ارتباط بین این قیام و رکوع شرعاً اعلام و به اثبات رسیده است، که به عبارت کوتاه رکوع شرعی متقوم به قیام قبل از آن هست به نام قیام متصل به رکوع. نتیجتا دو قیام از رکن به حساب می آید، هرچند بحث ها طولانی سیدنا می فرماید، ولی ما حاصل بحث این است که قیام در حال تکبیرت الاحرام دلیل دارد و قیام متصل به رکوع هم وجه دارد. قیام حال قرائت و بعد از رکوع واجب است و دلیل بر رکنیت آن وجود ندارد. مطلب تا اینجا تمام، بقیه بحث انشاءالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید.